بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل عرض کردیم که مرحوم آخوند تفصیلی دادند بین عبادات و معاملات، در معاملات هم تفصیل دادند بین اینکه نهی به سبب تعلق بگیرد یا به مسبب و تسبیب، در عبادات تفصیل دادند بین اینکه نهی به چیزی تعلق بگیرد که عبادیتش ذاتی است با غیر آن. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشمم دوستی، می‌فرماید این تفصیلات هیچ کدام درست نیست. اما تفصیلی که مرحوم آخوند در معاملات دادند، ایشون می‌فرماید که مسبب امرش دائر مدار صحت و فساد نیست، امرش دائر مدار وجود و عدمه، ملکیت یا هست یا نیست. نه اینکه ملکیت صحیح و ملکیت فاسده که نداریم، ملکیت یا هست یا نیست. امر مسبب دائر مدار وجود و عدم است، نه دائر مدار صحت و فساد. بنابر این نهی از ایجاد ملکیت درسته که دلالت می کند بر این که منهی عن مقدوریت دارد و امکان تحقق دارد، اما نمی تواند دلالت بر صحت آن کند. چرا؟ چون صحت در مورد ملکیت اصلا معنا ندارد. پس نهی از مسبب مقتضی صحت آن نیست، همانطور که نهی از سبب هم هرچند دلالت دارد بر مقدوریت سبب، اما ملازمه ای با نفوذ آن ندارد، همان گونه که مرحوم آخوندم فرمود. پس مدعای ابو حنیفه در هر حال چه نهی به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب وجهی ندارد، نمیتواند تعلق نهی مقتضی صحت منهی عن باشد. اما در خصوص تفصیلی که مرحوم آخوند در عبادات دادن، ایشون میفرماید که عبادات چه از اموری باشند که عبادیت اونها ذاتی است و چه از اموری باشند که اگر امر به آنها تعلق بگیرد سقوط امر نیازمند قصد قربت است، چون ذاتی بودن عبادیت تأثیرش لازمه ذاتیش تأثیر آن در تقرب نیست. اینطور نیست که بگیم حالا که عبادیتش ذاتی است پس به نحو ذاتی به نحوی است که امکان تقرب با آن وجود دارد، این گونه نیست. وقتی که نهی به آن تعلق بگیرد نمیتوان با چنین امری قصد قربت کرد. چرا؟ برای اینکه جمع شدن محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد امکان پذیر نیست. شما میگی عبادیتش ذاتی است. بله عبادیتش ذاتی است، اما عبادیتش ذاتی است یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر نهی هم به آن تعلق بگیرد میتوان با آن قصد قربت کرد، معنیش این نیست. معنی این که عبادیت چیزی ذاتی است اینطور نیست که ذاتاً امکان تقرب با آن وجود دارد و این از چیزی است که از آن قابل انفکاک نیست، ولو اینکه نهی با آن تعلق بگیره. معنی ذاتی بودن عبادت این نیست. فلذا بعد از تعلق نهی، چون امکان تقرب با این فعل وجود ندارد، نمیتواند صحیح باشد. این نهی نمیتواند کاشف از صحت این عمل باشد. صحت عمل به نحو عبادی داریم صحبت میکنیم ما، بلکه در عباداتی که از قسم دومند، یعنی آنهایی که عبادیتشون ذاتی نیست، بلکه عبادیت در اونها به این معناست که اگر امری با آنها تعلق بگیرد سقوط امر نیازمند قصد قربته، اصل تعلق امر و نهی به آنها همان گونه که مرحوم آخوندم فرمود امکان ندارد، مگر اینکه قائل بشویم به امکان اجتماع امر و نهی در متعلق واحد از حیث واحد، که گفتیم احدی قائل به امکان چنین مطلبی نشده است. بنابراین عبادات قسم دوم از حیث مقدوریت به مانند عبادات قسم اولند. یعنی چی؟ یعنی اگر عبادات قسم اول رو میگی میشه به جا آورد ولو بعد از نهی، میشه مثلا شارع بگه سجده نکن، من میتونم سجده کنم، تکوینن که مانع من نشده که میتونم سجده کنم. عبادات قسم دوم هم همینه، بگه نماز نخون، من میتونم نماز بخونم. اگر منظور از این که میتونم به جا بیاورم، یعنی با قصد نظر از قصد قربت، فرقی بینشون نیست. همانطور که میتونم سجده کنم، همانطور میتونم نماز بخونم، چون تکوینن که دست و پای من نیم بنده که. اگر با قصد نظر از قصد قربت داری میگی، همان گونه که چیزی را که عبادیتش ذاتی است بعد از تعلق نهی میتوان اتیان کرد و مقدور است، چیزی را که عبادیتش ذاتی نیست و عبادیتش به این معناست که اگر امر با آن تعلق گرفت سقوط امر نیازمند قصد و قربت است، این رو هم بعد از تعلق نهی میتوان اتیان کرد. اما اگر منظور این است که قصد قربت بخوای اتیان بکنی، اون وقت عبادات قسم اول از این حیث به مانند عبادات قسم دومند. چرا؟ برای این که ذاتی بودن عبادت اونها معناش این نیست که امکان قصد قربت هم در اونها ذاتی است. پس آن چیزی که از کلمات مرحوم آخون برمیاد که بین این دو قسم از عبادت از حیث مقدوریت فرق گذاشته، میگه اونی که عبادیتش ذاتی است بعد از تعلق نهی مقدور است، اونی که ذاتی نیست بعد از تعلق نهی مقدور نیست، میفرماید این حرف درستی نیست. این دو قسم از عبادات هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. عرض شود این مطلبی که مرحوم محقق اصفهان مرحوم آخون بیان کرد در خصوص عباداتی که عبادیتش ذاتی است، در واقع مبتنی بر همان مطلبی است که سابقا از ایشون گذشت، مبنی بر این که منعی وجود ندارد که فعلی در عین حال که ذاتن عبادی است دارای مفسده ذاتی هم باشد. مرحوم آخوند داشت این بود، می تواند فعلی در عین حالی که مصلحت ذاتی دارد و عبادی است، در عین حال دارای مفسده ذاتی هم می تواند باشد. این فرمایش آخوند بود. فلذا می فرمود که صحت این گونه از افعال ربطی به این ندارد که حتما یه امری بالفعل وجود داشته باشد به آن، در حالی که متعلق نهی هم هست. امر نمیخواد، صحتش ذاتی است، عبادیتش ذاتی است، فلذا امکان تقرب با آن وجود دارد. این فرمایش مرحوم آخون بود فرمایشی هم که اینجا انجام دادند بر اساس همین مطلب است. اما اشکال این فرمایش ایشون رو ما سابقا بیان کردیم و عرض کردیم که این فرمایش درستی نیست، دارای اشکال. اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی گرفته به مرحوم آخوند، این هم مبتنی است بر همان مبنایی که سابقا از مرحوم محقق اصفهانی گذشت، مبنی بر این که ذاتی بودن عبادت معناش این است که عمل لو خلیه و طبعه می تواند عبادت باشد، الا این که عنوانی بر آن عارض بشود که آن عنوان دارای مفسده باشد و بعد از عروض این عنوان میگیم دیگه این نمی تواند عبادت باشد. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این بود، میفرمودن این که میگیم عملی ذاتن عبادت است، این نیست که علت تامه برای عبادیت آن وجود دارد تا بگیم با هر چیزی هم برش عارض بشه این علت تامه سر جاش هست. منظور این است که مقتضی هست برای عبادی بودنش، الا اینکه مانعی پیش بیاد. مانع چیست؟ عروض عنوانی که آن عنوان دارای مفسد است. اگر چنین چیزی باشد اون وقت دیگه این عبادت نمی تواند باشد، بالفعل نمی تواند عبادیت داشته باشد.
از عنوان
خودش خارج نمی شود؟ نه، دو عنوان دیگه. فلذا چون امکان تقرب ذاتی وجود ندارد در این افعال، امکان تقرب ذاتی یعنی چی؟ به این معنا که بگیم حتی بعد از تعلق نهی هم می توان با این فعل به شارع تقرب پیدا کرد. چون چنین چیزی در این افعال وجود ندارد، می‌فرماید پس بین این قسم از عبادات با عبادات قسم دوم هیچ فرقی وجود ندارد. اینطور نیست که بین این شما بتونید تفسیر قائل بشید. نتیجه‌ای که ایشون بهش رسیدند، یعنی اینکه بین این دو قسم از عبادات فرقی نیست، ما هم قبول داریم و نتیجه تمام است. اما اصل استدلال ایشون رو اگه یادتون باشه سابقا یه اشکالی ما بهش وارد کردیم و عرض کردیم که این استدلال تمامی نیست که تفصیلش سابقا گذشت. بنابراین در عبادات میشه گفت فرمایش مرحوم آخوند قابل التزام نیست. اما بیاییم به معاملات. در معاملات مرحوم محقق اصفهانی اشکالی که گرفت به مرحوم آخوند این بود که امر مسبب دائر مدار وجود و عدم است، نه دائر مدار صحت و فساد. بنابراین وجهی ندارد که بگید مسببی که متعلق نهی واقع شده صحیح است، اصلا صحت در مورد مسبب معنا ندارد. اشکال محقق اصفهانی این بود. پاسخی که میشه در مقام دفاع از مرحوم آخوند به این اشکال داد این است که مرحوم آخوند نفرمود که اگر نهی به مسبب تعلق بگیرد این امر مقتضی صحت مسبب است. فرمود این مطلب مقتضی صحت معامله است نه مسبب. صحت معامله یعنی چی؟ یعنی تحقق مسبب. صحت معامله یعنی تحقق مسبب. ایشون معنا چیزی که ادعا کرده اینه، صحت معامله نه صحت مسبب. پس این گونه اشکال کردن به مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال فرمایش مرحوم آخوند جور دیگری باید بیان بشه که در ضمن کلمات مرحوم میرزا نائینی آمد. ایشون اول کلام همین مطلب رو میپذیرد که امر مسبب دائر مدار وجود و عدم است، نه دائر مدار صحت و فساد. میگه این درسته. اما در ادامه میفرماید که نهیی که تعلق گرفته به مسبب، اگر مدعا این باشد که این نهی به چیزی تعلق گرفته که مسبب اندشارع است، شارع آن را مسبب می داند، بله درست، در این صورت میشه ادعا کرد که این نهی مقتضی صحت معامله است، چون داره شارع نهی می کند از چیزی که خودش آن را مسبب می داند و محقق می داند. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر این کارت تو سر بزند، ملکیت شرعی صورت میگیرد، اما نکن. معنیش این میشه ملکیت شرعی با این عمل رخ میدهد، اما نکن. خب این بله میشه مقتضی صحت معامله. اما نهی در معاملات به مسببی که مورد قبول شارع باشد تعلق نگرفته، بلکه به مسببات عرفیه متعلق شده که هم می توان ادعا کرد که این مسبب توسط شارع مورد قبول قرار گرفته، هم می توان ادعا کرد که مورد قبول قرار نگرفته. مسبب عرفی محقق است، اما آیا شارع هم آن را پذیرفته و امضا کرده؟ هم میتونه پذیرفته باشد، هم میتونه نپذیرفته باشد. این که بگیم اگر نهی کرد الا ولابد، معنیش این است که پذیرفته و امضا کرده، نه چنین چیزی نیست. اقتضای چنین چیزی در نهی وجود ندارد. در نتیجه نهی از مسبب حد اکثر معناش این است که شارع مکلف را از مسببی عرفی که هم قبل از نهی و هم بعد از نهی تحت قدرت و امکان مکلف هست نهی کرده. اما اینکه بگیم حالا که چنین نهیی صورت گرفته، پس معناش این است که بعد از نهی هم این مسبب مورد امضای شارع است، چه این اقتضای اصلا در نهی وجود نداره. چون خیلی فرقش واضح است که کسی قدرت داشته باشد بر ایجاد مسبب عرفی، یا اینکه بگیم قدرت داشته باشد بر ایجاد مسبب شرعی. میگی نهی به هر چی تعلق گرفت باید تحت قدرت مکلف باشد، سلم، نادرسته. نهی به چی تعلق گرفته؟ به مسبب عرفی. ما هم قبول داریم مسبب عرفی تحت قدرت مکلف هست ولو بعد از تعلق نهی. انما الکلام در این که بگیم حالا که نهی تعلق گرفت این مقتضی صحت. صحت یعنی چی؟ یعنی مسبب شرعی. صحت که میگیم صحت شرعی داریم میگیم، نه صحت عرفی. صحت که میگیم منظور صحت از دید شارع است، صحت شرعی است. این مقتضی صحت شرعی نیست. حد اکثر این است که بگیم آقای مسبب عرفی با نهی شارع از تحت قدرت مکلف خارج نیست. مگه کسی ادعا کرده خارج؟ شارع نهی بکند از تملک به واسطه بی، معنیش این است که تملک عرفی حاصل نمی شود؟ چرا نمی شود؟ تملک عرفی حاصل می شود. شارع بفرماید مثلا ملکیتی که در بیع خمر به وجود میاد، ملکیت سمن، منهیون ان هست، بگه این نهی می کنه از این ملکیت. حالا معناش این است که عرف اگر آمد بیع خمر انجام داد، مال اون کسی رو که خمر فروخته دیگه مالک سمن نمیداند، عرف مالک سمن میداند. و فلذا غیر متشرعه مگه این کارو نمیکنه؟ خمر میفروشم پولشم قشنگ میگیرم میذارم تو جیبشون، عرفم میگن، میگه این مالکه. بحث سر این است آیا این ملک، آیا نهی تعلق گرفته معناش این است که شارع این ملکیت رو امضا کرده؟ نه، اصلا اقتضایی برای امضای شارع نداره. عرض شود که حق هم در این مدعا و مرحوم میرزای ناینی است، برای اینکه همان گونه که در ادله امضایی معاملات اون چیزی که به عنوان موضوع در دلیل اخذ شده معامله به مفهوم عرفی آن است، مثلا وقتی میفرماید اهل الله البیع، بیع نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، بیع یه حقیقت عرفیه دارد. در اینجا احل الله البیع یعنی همان چیزی که عرف آن را بیع می‌داند. به همین ترتیب در ادله نواهی هم که تعلق گرفتن به معاملات، آن چیزی که متعلق نهی واقع شده معامله به مفهوم عرفی آن است. بنابراین وقتی نهی از معامله ای در دلیلی وارد شد، معناش این خواهد بود که شارع از مفهوم عرفی آن نهی می کند که ملازمه با ترتب اثر شرعی بر آن ندارد، چون قدرت بر مصداق معاملات عرفی در نزد عرف موجود است، در نزد مکلف موجود است، ولو بعد از تعلق نهی به اونها. اما اینکه بگیم قدرت شرعی هم باید موجود باشد دلیل نداره، چون متعلقش معامله شرعی نیست، معامله عرفی است. در نتیجه اون چیزی که در نهایت کلام میشه به اون ملتزم شد این است: نهی از عبادات و معاملات مقتضی صحت آنها بعد از تعلق نهی نیست. اگر منظور کسانی که گفتن این نهی مقتضی صحت است این باشد، اما اگر منظور اونها این باشد که نهیی که تعلق میگیرد به عبادات و معاملات مقتضی صحت آنها لولا نهی است، که عرض کردیم ظاهر استدلالاتی که بیان شده برای ابو حنیفه و شیبانی اینه، ظاهرش این است که اینا میخوان بگن لولا نهی، این وقتی نهی تعلق گرفت این مقتضی این است که لولا نهی این عمل صحیح باشد. اگر منظور اینه، این حرف ما هم سابقا گفتیم و پذیرفتیم که این حرف حرف درستی است، به این معنا که قبل از تحقق نهی منهی عنه مشمول اطلاقات یا عموماتی است که مقتضی صحت آن می باشد، چون اگر منهی عنه اصلا مقتضی برای صحت نداشته باشد، وجهی ندارد که شارع بخواد با نهی مانع برای صحت آن درست کنه. حالا در معاملات شما ممکنه بگید که نهی مقتضی فساد نیست، ما که گفتیم عرفن هست اگر نهی تعلق بگیره مسبب، حالا ممکنه شما بگید نیست. خیلی خوب، در عبادات چی؟ در عبادات که دیگه تقریبا همه پذیرفتن نهی مقتضی فساده. اگر لولا نهی هم عمل فاسد است و مقتضی برای صحت آن نیست، خب اصلا برایش نهی، این نهی می شود لغو. پس معلومه لولا نهی مقتضی برای صحت وجود دارد، برای همین شارع داره نهی می کند تا برای این مقتضی ایجاد مانع کند. خیلی خوب، بحث ما در اقتضای نهی برای فساد دیگه اینجا تمام شد و به همین ترتیب مبحث نواهی هم تمام شد الحمدلله. از جلسه بعد اگر عمری باشد دیگه وارد بحث مفاهیم خواهیم شد که مطالب زیادی درش هست، احتیاج داره حتما از قبل مطالعه کنن آقایون، برای اینکه یه مقداری مطالبش پیچیدگی داره، بیان مطالب و تبیین نظراتی که آقایون توش دادن یه مقداری احتیاج به تأمل و دقت داره. اگر قبل از درس آقایون حتما مطالعه ای داشته باشن راجع به این مباحث، انشالله سر درس موفقیت بیشتری خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.